أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فاتقوا الله ما استطعتم. بحث ما در رابطه با اوصاف و کارهای گوناگون اهل تقواست. امیر المؤمنین علیه السلام سیمای متقین رو طبق آنچه را که خدای متعال میخواهد معرفی میفرماید در خطبه متقین، که هم علاوه بر این که باید انسان متقی دارای افعال مناسب با تقوا بعد از آگاهی از اون افعال باشد، باید حالات و صفاتی هم که این تقوا را می آورد به اینها هم ما توجه داشته باشیم و آنها هم توجه داشته باشد. لذا در ادامه می‌فهمد که یمزج الحلم بالعلم والقول بالعمل. انسان متقی همواره بردباری رو با آگاهی و علم ممزوج میکنه، همیشه سخن رو با عمل و فعل همراه میکنه. خب این بیانات نشان دهنده این است که اگر انسان بخواهد حالت تقوا رو داشته باشه، هم کسب بکنه و هم ادامه بده و هم در مراحل تقوا انسان قرار بگیره، باید به این صفت هم متصف بشه. حلم یعنی بردباری و خود نگهداری در برابر ناملایماتی که از دیگران انسان میبینه، ناملایماتی که با او مرتبطه. خب زندگانی دنیایی به هر حال برخوردهای گوناگونی رو میطلبه با افراد در حیطه‌های مختلف، حیطه ارتباط خانوادگی، حیطه ارتباط خانوادگی ابعادی که داره، با خویشاوندان، ارتباطات اجتماعی در فعالیت‌های گوناگون. انسان بداند که افراد مختلف هستند. این انسان شناسی در زندگانی دنیا به این نحوه یکی از جنبه های موفقیت انسان در نحوه درست برخورد کردن و ارتباط برقرار کردنه. اگر انسان این دیدگاه داشته باشه که در روابط اجتماعی ساده لوحی بکنه، خیال بکنه که حالا همه دلسوز هستن، همه خیر انسان رو میخوان، همه به هر حال میخوان به اون کمال لایقشون برسن. به عنوان مثال، خب این دیدگاه از یک جهت خوبه، اما نباید به صورت مطلق جلوه بکنه. باید با یک تعقلی، با یک کیاستی همراه باشه، چون انسان ها مختلف هستند دیگه. الناس معادن که معادن ذهب و الفضه فرمودن. انسان ها مثل معدن هستند، معدن های طلا، نقره و بقیه معادن، هر کدام یک معدن ها کمالی، ارزشی، تأثیری دارد، جایگاهی در زندگانی مادی ما دارد. لذا این آگاهی از ظرفیت مختلف افراد در برخوردها یه مقداری نحوه برخورد رو برای انسان جهت میده و آسان میکنه. خب یک اصولی در روابط اجتماعی باید حتما مورد توجه قرار بگیره و اون وظیفه شناسی و پایبند بودن به وظایف اولیه در حیطه‌های مختلف. این به هر حال اساس شکل گیری یک جامعه است. منتها در ارتباط با بکار بستن وظایف افراد مختلف هستن. بعضی ها سستن، بعضی ها ناآگاهن، بعضی ها هم به هر حال آگاهی دارن، منتها خودخواهن، نمیخوان طبق اون آگاهی که از وظایف مشترک دارن که باید انسان خضوع بکنه در برابر انسان‌های دیگر، نسبت به تعاملی که با اونها داره، به هر حال وظیفه‌ش رو انجام بده. این وظیفه انجام دادن یک نحو خضوعیه، به صورت قهری به هر حال این تعهد برای انسان به صورت فطری هست در نظام زندگانی دنیایی، چون میدونیم برای رسیدن به خواسته ها نمیتونیم تنها زندگی بکنیم. این یک. دوم اینکه این هم معقول نیست که همه در اختیار ما باشه. سوم نتیجه این که باید این تعاونه، این کمک کردن در رفع مشکلات، در برآوردن نیازها شکل بگیره. اینا علومی است که ما به صورت قهری در زندگانی دنیا پیدا می کنیم. وقتی به هر حال نوعا نظام اجتماعات انسانها رو اون کسانی که دارای درک و تعقل هستند عهده دارند دیگه. نظام خانواده رو زن و مردی که آگاهی دارند از وظایف عهده دارند. فرزند هم در کنار این خانواده شکل میگیره و این خانواده برای اینکه فرزند هم در مسیر زندگانی دنیا قرار بگیره بعد آگاهی‌هایی به اونها بده که باز زندگانی دنیا اینه. بله، به هر حال قرار زمینه هر جامعه‌ای قوامش بر یک نوع آگاهی به وظایف مشترک و قهرن وظایف مختص. این آگاهی ها که به نوعی به انسان شناسی و ظرفیت شناسی انسان ها برمی گرده ایجاب میکنه که ما در روابطمون حالت بردباری رو داشته باشیم. این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود انسان متقی حلم رو با علم ممزوج میکنه. این توضیح و تحلیل مجملی که از کردم برای این معنا بود که اساساً جوامع انسانی در هر محدوده‌ای که باشه اگر بخواهد درست تا یه حدی شکل بگیره، انسان‌ها به مقتضیات وجودیشون برسن، یک نوع آگاهی از اون جایگاهشون حتما باید داشته باشن نسبت به وظایفشون در ارتباط با دیگران باید داشته باشن. و خب برای اینکه زندگی پا بگیره همه هم در به کار بستن آگاهی ها یکسان نیستن. اگر بنا بشه به هر حال با صرف اینکه شما از این وظیفت تخطی کردی من حمله بکنم به شما، شما رو به هر حال به تعبیری غضب بکنم، این غضب اگر کنترل نشه به یک مشکلاتی می انجامد، اون زندگی اصلا پا نمیگیره. بنابراین غرضم اینه این دو تا صفت از امور نوعی فطری بشر در جامعه زندگانی دنیایی. منتها انسان متقی که پایبندی به تقوا و پاکی داره، میخواد در روابطش پاکی را حفظ بکنه، باید این دیدگاه داشته باشه، این توجه داشته باشه که اولا خودش باید مقید و موظف باشه به این پاکی و ثانیاً در برخورد با کسانی که این به حال شؤون رو مراد نمی کنن در مرحله اول حالت بردباری داشته باشه. حالت بردباری یعنی یک مرتبه برآشفته نشه، نحوه برخورد رو فکر بکنه که من چگونه او رو حالیش بکنم، متوجهش بکنم که این وظیفه رو داره، این وظیفه رو اگر انجام نده به چه مشکلاتی در حال میرسه. اول مشکلات مادی در هر شأنی، دوم مشکلات معنوی. بنابراین اگر این حالت برای انسان متقی پیدا بشه که به هر حال همه باید به خط باشن، یک تخطی از کسی صادر نشه، حالا من خودم دارم اون وظایفم رو در رابطه با دیگران مراعات میکنم، دیگران هم حتماً حتماً باید وظایفشون رو در رابطه با من مراعات بکنن و الا باید باشون برخورد بشه، باید به حال از حیز انتفاع بیفتن. خب اگه این باشه اصلا زندگی شکل نمیگیره. جایگاه حلم اینه. لذا در رأس صاحبان حلم و متقیان انبیاء علیهم السلام بودن با یک به حال دیدگاه بلند، با یه هدف بلند آمدن از جانب خدای متعال که میخواد پیام الهی رو برسونه. پیام الهی هم باید با تعقل فهمیده بشه و پذیرفته بشه. این اساس برحال شکلگیری ادیان الهیه که برحال اینگونه بوده است در مرحله اول. در مراحل اول با خلاصه بیانات مختلف پیام الهی رو میرسوندن. فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، به راه خدا دعوت کنه پیامبر با حکمت، یعنی با حرفای محکم منطقی که استدلال همراشه. لذا در مبانی دینی اکراهی نیست، لا اکراه فی الدین، یعنی که من به شما زور کنم که خداشناس بشم، نه، با تعقل این مسیر رو دنبال کرده. اینو باید دقت داشته باشه. بعضی اشتباهی آیه رو میگیرن. خب اگه کسی دین رو پذیرفت، قبول کرد که باید تحت نظام دینی، تحت برحال قوانین الهی قرار بگیره، قوانین برحال اولیای دین، خب بقیهش هم باید بپذیره دیگه. این مربوط به مسائل اعتقادی میشه، نه مربوط به انجام لازم وظایف اجتماعی. نه وقتی که برحال یک تعهدی رو شخص پذیرفت در جوامع دیگر هم همچنین ها. این فطریه، از کردم دین فطریه. اگر در جامعه دینی هم نبود اما زن و مرد خواستن زیر یه سقف با هم دیگه زندگی بکنن، یه تعهدی به هم دیگه دادن، خب این باید طبق این تعهد عمل بکنن. حالا طبق فرهنگ آقا کار بکنه، خانم در درون خانه، یا خدای نکرده بالعکس باشه، یا مثلا برفرض هر دو کار بکنن، به هر حال امور دیگر خانه به هر حال طبق مقررات بچرخه. این تعهده آمده. حالا اگر کسی اومد اینو پذیرفت و نمیخواد زیر بار بره، بگیم آقا دیگه اکراه آزادی مطلقه دیگه، و سنگی رو سنگ بند نمیشه دیگه، خانوادهی تشکیل نمیشه، زاد و ولدی و همینطور. از اونجا دیگه حتما اون جامعه سکولار یه تعهداتی رو الزام میکنه. خب بگذاریم، خیلی تو این عرصه وارد نشیم. غرضم اینه که هر حال انسان متقی در مرحله اول توجه به خودش داره. خب اگر خانم و آقا حتما متقی بودن و مؤمن، هر دو به وظایف خودشون باید پایبند باشن. لذا اگر این پایبندی نشد، اینجا برخورد باید برخورد با طمأنینه باشه، با پرخاشگری نباشه، اینجا حلمه. حالا اون قسمت دیگه دعوت انبیا رو یادم رفت. بل موعظه الحسنه، دوم موعظه بکن ای پیامبر، دل افراد رو بر حال برگردون، اونها رو تنبه بده. موعظه کارش تنبه دادنه. اگر هم این معنا در دعوت مفید نشد، مجادله بکن، بحث بکن، مجادله خوب، نه دعوا. مجادله بلتی هی احسن، با همین مجادله احسن اون کسانی که در مسیر درک بودن و در مسیر پذیرفتن، هم درک حق هم پذیرفتن حق، اونا میپذیرفتن. بعضی از ملحدین میامدن با امام صادق علیه السلام بحث میکردن، امام صادق منطق رو بیان میکرد، او هم میفهمید، میپذیرفت. بعضی از اونا خیلی سرسخت بودن، اما امام تندی نمیکرد، همون منطق رو بیان میکرد. حتی بعضی از دوستانشون که نسبت به این ملحد حالت تعصب دینی داشتن، تعصب باید باشه، اونطور تعصب رو باید درست اعمال کرد، منطق امام رو فهمیده، این ملحد فهمیده. ابن عبدالاوجا ملحد خیلی سرسخت، با مفضل ابن عمر در کنار خانه خدا داره چرت و پرت میگه، ایشون هم گرفت برآشفته میشه، دو تا مثلا ناراحت میشه و بهش بار میکنه. ابن عبدالاوجا میگه تو شاگرد کی هستی؟ میگه من شاگرد جعفر ابن محمد علیه السلام. گفت برحال حالا به تعبیر ما معلمت اینطوری با ما برخورد نمیکرد، ما حرفای سرسخت تر از این زدیم با تأمل. همینطور بود، دو سه بار مناظره کرد، در یه جا اصلا دستش انداختن رفیقاش، بهش گفتن تو جرأت نمی کنی با این شخصیت مواجه بشی. اونم خیلی آدم سرسختی بود دیگه، بهش برخورد کرد، نه ما میریم. آمد و همون اول و آخرش شد دیگه. حضرت اون تیر آخر رو زد بهش، اونم با استدلال. فرمود اگر عالمی نباشه که هست، هم تو اینجا ضرر نکردی، همونه که دارن دور خانه خدا میچرخن، دارن تو اینجا نشستی چیزایی میگی، اونا میدن دور این خانه گلی طواف میکنن، چون از این حرفای بی ربط میزد. اگر عالم دیگری باشه که هست، تو ضرر کردی، اینا ضرر نکرد. جلو این منطق چجوری میشه حرف زد؟ ضریب برحال احتمال با محتمل، احتمال هرچی کم باشه محتمل بالا باشه، ضریب میره بالا، محتمل بی نهایته. اگر 1% احتمال اون وجود محتمل باشه میره بالا، 0.5% باشه میره بالا. اینا تونست جواب بده، گفت منو برید اینجام داری میسوزه، بعد دو سوزم به درک واصل شد. این طوریه، این هل به این صورته. البته اگر کسانی در نظام اسلامی یا در جامعه به نوعی سرسختیشون نشون دادن، با عملشون نشون دادن، خب اونجا یه بحث دیگه هست، اونجا باید طبق وظائف با اونها برخورد بشه. اگیم آقا دیگه صلح کل دیگه، هم در اون وقت هم در این وقت باشه بسازیم سازش، نه، هل اون سازش مناسبه، مخصوصا مؤمنان با هم دیگه. این خیلی مهمه. اون کسانی که خصومتشون رو ابراز نکردند در قسمتی از جامعه یا در برای جامعه سیاسی، اینها فرمودن به این صورت باشه. بنابراین تقوا اگر بخواهد در فرد و جامعه شکل بگیره، علی علیه السلام میگوید که باید این علمی که از کردیم در شناخت انسان با حل، در شناخت وظایف انسان با حل، در شناخت این که این وظایف به هر حال تدریجاً عمل میشه، پیاده میشه، همه در پیاده کردن وظایف یکسان نیستن. این آگاهی ها که در دین به ما داده شده، مخصوصا آگاهان دینی در روابط اجتماعی، این حلم رو باید داشته باشن. لذا خدای متعال اول این انبیا رو توصیف میکنه، ان ابراهیم لحلیم اواه منیب. ابراهیم حلیمه. این حلیم صفت مشبهه است، یعنی اصلا این حلم جزء وجودش شده، صفتش شده حلیم. حلیمه یعنی پاسدار دینه. اون تضرعش به درگاه الهی رو هم از دست نمیده. نه اینکه حالا با عموش که برخورد میکنه بت‌پرسته دیگه دستورات الهی رو دیگه نادیده بگیره، نه، اینو معنا میکنه اواه منیب، همواره به سوی خدای متعال انابه میکنه. و یکی از تعالیم حضرت ابراهیم علیه السلام مقابله سرسختانه با شرک، با طاغوت. قرآن کریم دو تا الگو برای ما معرفی میکنه. اول از نظر زمانی حضرت ابراهیم علیه السلام، دوم از نظر زمانی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در سوره ممتحنه می‌فرماید که حضرت ابراهیم علیه السلام با قومش این مسائل رو مطرح میکنه. سوره ممتحنه اول با یک شمشیر بیرون کشیده با دشمنان خلاصه مواجه میشه، به ما چنین دستوری میده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. مؤمنی متقین، جامعه ایمانی، نکنه دشمنان من و دشمنان خودتون رو ولی خودتون، سرپرست خودتون قرار بدید، زیر بلیت سرپرستی و اداره اونها برید. تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم به من الحق. رابطه دوستی برقرار کنید در حالتی که اینا کفر ورزیدن به آن حقی که از جانب خدا آمده. شاخصش اینه. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم. شما رو میخوان از دین خارج بکنن. این شاخصه دشمنیه. نه دقت داشتم. دشمن شناسی این یکی از محال تعالیم دینیه که دشمن از دیدگاه اسلام کیه و دشمن شناسی چگونه است. حالا این بحثیه، فقط اینجا یه اشاره میکنه. بعد از چند تا آیه، سه تا آیه، فقط قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. آقا معظم رهبری دامت برکاته تو این سخنرانی های اخیر هم به این آیه اشاره کردن. برای شما اسوه حسنه ایست در ابراهیم و کسانی که با حضرت ابراهیم هم معیت داشته باشن. فرمود فمن تبعنی فهو منی، در یه جا کسی که از من تبعیت بکنه از منه. این بیان حضرت ابراهیم در جای دیگه. چجوری؟ چی گفتن؟ از قالو لقومهم، به قومشون، به مشرکین گفتن که میخواستن اینها رو زیر بلیط خودشون در بیارن و مشرک بکنن. انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله، ما بری هستیم. بحث براءت و همین ایام چیز بود و حج بود، براءت از مشرکین. این یکی از حال مقومات حج. اینم اظهار کنیم براءت در درون اظهار. کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا. اصلا دشمنی بین ما و شما هست همیشه، مگر حتی تؤمنوا بالله وحده، مگر اینکه شما ایمان بیارید یا طبق تعالیم دیگه به ما کاری نشه باشید، بذارید ما کار خودمون رو بکنیم. آ شما مونترم لکم دین و کم ولی دین. مرحله مرحله است. در آیت دیگه هم هست، اگه اونها سر ستیز ندارن شما نه، یعنی تا یه حدی حلم را رهبر دینی باید اعمال بکنه، حتی نسبت به دشمنا، که اگر صد عقل اومدن خواستن مسیر حقیقی رو پیدا بکنن بیا. و این اساس تعالیم انبیاست. این دشمنان و مخالفین که میگن اسلام با شمشیر پیروزه، این یک برحال توطئه ایست بر علیه اسلام، نه با حلم، با بیان. این مراحل بعدی بود که مسئله جنگ و تازه جنگ رو هم اونها شروع کردن. خب الا قبول ابراهیم لعبی لاستغفرن لک و ما املک لک من الله. خب بنابراین این جنبه الگوییست. غرضم اینه این صفت از صفات بسیار مطلوب و جلیل و کارساز برای جامعه تقوایی و ایمانی و انسان مؤمن، و این صفت در دستورات جلوه کرده که ما حق نداریم نسبت به کسی که وظیفه ای رو عمل نمی کنه فحش بدیم، سب کنیم. اینا وظیفه است، باید با زبان مناسب. هر چیزی راه داره. مسئله اظهار غضب از راه دیگه است، اون باید ممنوعش بکنی از تصرفات اقتصادی، از تصرفات فرهنگی. این ممنوعیت اون ظهور صفت غضبه، مگر اون کسی که دیگه میاد میخواد مؤمنین رو از سر راه باش تفنگ و حال سلاح گرم یا سرد از بین ببره و رعب و وحشت ایجاد بکنه، اینجا محارب به حساب میاد. حکم محارب فرمودند یا تبعیده یا زندانه یا حالا بعضی هم قتله یا دستورات دیگه است. قرار زمینه ما تو تعالیممون هم وظائف مظهر حلم داریم، هم دستوراتی که مظهر صفت غضبه. خب انشاءالله خدا متعال به حق اولیایش به ما توفیق نماید بفرماید که عالم به این وظائف اول بشی، بعدش هم عامل به این وظائف، که هر دوش سخته، ارال کار لازم داره، عمل کردن سخت‌تر است. لذا حضرت فرمود انسان متقی سخن رو با عمل همراه میکنه، با سخن، با حلوا حلوا دهن چیرین نمیشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق نهد بفرماید که این مسیر رو بریم. خب امروز روز اول ماه ذی‌قعده، تولد موفور سرور حضرت معصومه سلام الله علیها، شروع دهه کرامت و ماه ذی‌قعده. یه اشارهی به ماه ذی‌قعده از بکنم که خب گاهی درست استفاده نمیشه از این ماه و برداشت های گاهی غلطی میشه و به هر حال بعضی ها به زحمت میفتن بی خود. باید اون زحمت درست رو ما بدونیم چیه. ماه ذی‌قعده قبل از اسلام و دهه اول ذی‌حجه یک به هر حال مواعده‌ای خدای متعال در این ایام با حضرت موسی علیه السلام بست و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عش فتم میقات ربه. این مواعده خلاصش هم برای امتحان حضرت موسی علیه السلام بوده، هم برای امتحان قومش بوده. ای موسی، با تو سخن خواهیم گفت. خب کی؟ برحال خدای جلیل و عظیم میخواد به پیشگاه او بره، چه حالی باید داشته باشه؟ ما درکی نداریم، بنده خودمو که میخوام بریم سر نماز مثل برای سر کارهای دیگه هست. اما این اولیا وقتی میخوان برن با یه تحولی میرن، بدن امام حسن علیه السلام میلرزه، بدن امام سجاد علیه السلام میلرزه هنگام نماز، اونا معرفت دارن. و حضرت موسی علیه السلام چه حال و هوایی داره؟ خیلی حالا نقل میکنن که خواب خودش به نوعی تغییر کرده بود. خب انتظار دیگه، این انتظاره آمادگی میخواد. همینطوری که نمیشه. کلام الهی یک قابلیتی داره شنیدنش. در روایت از وقتی کلام الهی رو میشنید از 6 جهت میشنید. کلام بشری و اینها نیست که یه جهت باشه تو بیابون، از 2 جهت باشه در کوهستان، 2 کوه باشه رد و بدل داره. اینا کارهای امور شوخی نیست. بله، فاطمه ناها بهش گفتن منتظری؟ بیشتر منتظر باش، آمادگیت بیشتر باشه. اینا برای اینه ها، این 40 روز برای اینه. قومش هم امتحان شدند، حضرت موسی نیامد. 30 روز وعده داده بود. چی شد؟ اونی که تو کفشش ریگ داشت، سامری، از نبود حضرت موسی علیه السلام سوء استفاده کرد. تو قوم حضرت موسی بود اما منافق بود، شناخته نمی شد. گفت الان وقتشه که ما خدا به تلاشی. آمد با الهام شیطان که گوساله‌ای ساخت متلا با طلا، یه راهی دیوار رو سوراخ کرد. این گوساله طلایی که حرکت که نداره، چسبوندش به این سوراخ. از اون طرف صدا می آمد، مردم خیال میکردن این داره حرف میزنه. بعضی ها دست شیطون رو از پشت میبندن. سامری این چنین بود. نعوذ بالله. تو این امت هم فرمودن سامری داره. حالا به هر حال عده رفتن گوساله پرست شدن. حضرت موسی علیه السلام آمد و اینجا دید که رفتن گوساله و اینجا غضب الهی حضرت کرد. الواح رو زد به زمین. این غضب الهیه که بفهمن چقدر اینجا بعد از این همه گرفتاری، سالها از گرفتاری فرعون خلاص شدن، حالا نجات پیدا کردن، باز نمیخوان عقلشون رو به کار ببندن. این خیلی بده. 40 سال از انقلاب گذشته، هنوز گاهی من امام بسر نمیخوام چشممو باز کنم که چی رخ داده. خب اینا عاریت دیگه. بعد خودشون هم بعضی گفتن این عاریت. بس چه تحولاتی، ولتون مشکلات هم هست. اینا چیه؟ اینا امتحاناته، هنوز هم هست. قرار زمینه این 40 روز یه امتحان خاصی شدند. ادعایی با قرص ایستادند دنبال حضرت موسی علیه السلام. به هر حال بزرگان ما این 40 روز رو تجلیل میکنن. یه توجه ویژه‌ای بکنیم به خودمون. اصلش اینه. اینکه بعضی های چله کلمی بوق و کرنا میکنن، آقا این ذکر رو بکن، این رو، و و و، از اون اصل غافل میشیم، اون اصل رو نمیگیم. اصل اینه ماه رمضان که میاد یه بناگذاری خاصی ما پیدا میکنیم، قرآنی بیشتر بخونیم، نمازی بیشتر بخونیم، و و و، روزه بخواد تأثیر بذاره، مواظبت های بیشتری. همون دستوراتی که در غیر ماه رمضان بوده در ماه رمضان هم فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به جابر فرمود روزه فقط گرسنگی نیست، که چشمت، گوشت، زبانت، اینا هم روزه باشه. از کرده خیلی حرفت قشنگیه. از کرده بله، عمل کردنش مهمه. حرفا گاهی خیلی قشنگه اما قابل عمل کردن نیست. بعضی ها اون جو جامعه رو در دستشون نیست. آدم خوبی هستن، به عنوان دیگاه استادش، با اینکه استادش چنین چیزی رو قائل نبود که این مسائل علنی بشه، مسائل خاص. ما دیگه ناچاریم گویی با این آسیب ها برخورد میکنیم اینطور بیان بکنیم. اون مسائل اصلی مهمه. خب مسئله اصلی همینه. تمام شد سخن. مواظبت از خود که من تو هر جا که هستم گناه نکنم. حرفش آسونه. یه روز ما ببینیم این زبان رو چقدر تونستیم کنترل بکنیم. اصلا مواظبت داشتیم یا نه؟ شب محاسبه بکنیم. چشم رو مخصوصا توی اوضاع نابسامانی که متاسفانه دیگه نسبت به زن و بچه‌مون مواظب باشیم. طرف آدم خوبیه، اما بچه‌ش میگه من از پسش بر نمیام. بابا مواظبت بشو دخترت رو، حجابش رو. گاهی دیده میشه خانومه با چادر دخترش با یه کله باز با همینطور. این هاست. حالا آقا یه چیزی به ما بگو. همینه دیگه. بعد از جلسه اومدم یه خانمی میگه چی؟ گفتم اینه، چیزی بیشتر نداریم. خوب با آقات اگر ازدواج کردی برخورد کن، آقا خوب برخورد کنه، زبانش رو تشکر بکنه، تجلیل بکنه از زحمات خانومش، خانوم همینطور. مجاهده میخواد دیگه، شکستن خود میخواد دیگه. اینطور نیست، اونایی که تازه زن گرفتن دارن میخنده، قبل از زن گرفتن کی زنم جور میشه. حالا زنه اومده، خانومه اومده، حالا امتحانه. من چقدر آدم رو هوای نفسم پا بزنه. حالا من مردم دیگه، حرف حرف مرده، کی گفته؟ نه، ولی در یه سری از مسائل این که بعد خانوم نوکر آقا باشه، کی گفته؟ در خدمتش باشه. اینا وظایف شرعی نیست، اینا وظایف اخلاقیه، وظایف انسانیه. اگر ما بخواهیم این تعهد اخلاقی داشته باشیم، با جان و دل در خدمت این رو فرمودن. و جعل بینکم مودتا و رحمه، بین شما مودت، محبت و دوستی، مهربانی، خب اینها باید مورد توجه قرار بگیره. بله، چله نشستن یعنی همین. من سر کار میرم، مواظب باشم. چشم مواظب باشم. گوشم مواظب باشم. زبانم مواظب باشم. من حرفامو زدم، بعد از حرف یه کسی نیاد. ما یه تیر دو نشونش میکنی یا چند نشونش میکنی، اینا دقت داشته باش. بله، اینا کار سختیه، از اینا دنبال کار آسون. آیه کپسول به ما بده دیگه، در جای عالم غیب برامون باز بشه. نه بابا، خدا رحمت کنه و اطلاع از ما بحجت و به روح صلوات. امروز میخوام مولودی چند دقیقه بخونیم، خیلی روزه نری. یا آقای دنبال ایشون افتاده بود، ما هم حالا گاهی توفیق داشتیم میرفتیم. بله، اون منزلشون که الان خراب شده و اینا توی پارکینگ افتاده، پله داشت میرفت، هی اصرار میکرد. ایشون دست گذاشت، من تو جیب من نیست که بهت بدم. هرش گفت آقا من ریاضت کشید، یواشگی فرمید. همینطوری از یه خیال میکنن او چه مراحلی رو طی کرده، چه مجاهدت های نفس، چه عنایت هایی بهش شده. اون عنایت ها هم برای این عنایت نبوده، بخواسته بنده باشه. و ما حالا خیال میکنیم که حالا به یه بزرگی برخورد میکنیم، دیگه بعد او در اختیار ما باشه، هرچی ما خواستیم او بگه. این کلام عرض بکنم تمام شد. خدمت ایشون بودیم، البته من قیافه ایشون رو دیدم، خیال نکنید چیزی استفاده کرد. یکی از بزرگان که زنده است، خیلی هم شناخته نیست، بعد از سفارش حضرت امام به مجلس خبرگان که هر حال شما ارتباط داشته باشید با اهل معنا، با اطلاعات موجهت هم ارتباط داشته باشید. این سفارش حضرت امام بود به مجلس خبرگان. آیت الله مشکینی اینا بنده دیدم، این بزرگان می آمدن تو مسجدشون، این تو منزلشون بود این قضیه. اون آقا گفت آقا ما پارسال تولد امام حسین علیه السلام آمدیم و یه چیزایی می فرمودیم. مرحوم بهجت خیلی تو لفافه سخن می فرمود. فرمود بله، بعضی ها میرن سراغ بعضی ها، میگن اینو بگو که من میخوام. نمیگن آه چی به درد ما میخوره. مثل انسان میره پیش دکتر، آه این دوا رو به من بده. بعضی دکتر ها متاسفانه با بعضی داروخانه چی ها به هم ریختن، میگه برو تو این داروخانه. اینا هم بگیم آقا، اینا چون مواجه شدیم اینا رو برس. خدا و انشاءالله به حق حضرت معصومه سلام الله علیها و همه ما توفیق دین شناسی و سپس عمل و آن رو عنایت بفرماید. انشاءالله رأی گیری هم فراموش نکنیم و به دیگران هم برسانیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.